بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم نارینی قدس سره فرمودن اگر ما در شرطیت قدرت برای تکالیف مبنای مشهور رو بپذیریم، این اشکال قابل جوابه. یعنی اگر گفتیم قدرت را عقل از راه قبح تکلیف به عاجز ادراک میکنه، اون وقت اصالت الاطلاق رو ما جاری میکنیم برای نفی این قدرت شرعیه. اما میفرمان مشکل رو مبنای خود ماست که روی مبنای ما شرطیت قدرت از خود خطاب استفاده میشه. اقتضای خطاب شرطیت قدرت در متعلق تکلیفه. اون وقت روی این مبنا ما گفتیم به اشکال این است که وقتی خود خطاب اقتضای اعتبار قدرت در متعلق رو داره، دیگه اینجا اطلاق معنا نداره تا ما تمسک کنیم به اصالت الاطلاق. حالا در بحث امروز می‌فرمایند که ما باید رو همین مبنا هم این اشکال رو جواب بدیم و در نتیجه می‌فرمان اشکال به حذافیره باید با همه ابعادش با همه مبانی جواب داده بشه. ایشون در جواب ها عباراتی هم که اینجا در فواید الاصول آمده باز مقداری مغلقه که خوب دقت کنید ببینیم اون چی که ما فهمیدیم از عبارات نائینی درسته یا نه. چند نفر از آقایون دیدن فواید رو؟ خب الحمدلله. نه بذارید من کلام نائینی رو بگم لااقل بعد مجال میدم برای اشکال. ببینیم ایشون اشکال رو چگونه اینجا میخواد حل کنه. ابتداعاً عبارتی که دارن میفرماین که این خطاب اقتضا دارد، این قابلیت این رو نداره که موجب تغییر متعلق بشه. اون وقت شروع میکنن به توضیح دادن. در توضیح مطلب میفرماین که اطلاق درش دو جهت وجود داره. یک جهت اثبات مراد متکلمه و جهت دوم این است که این اطلاق کاشفه از این است که ملاک در این متعلق وجود دارد. می‌فرمایند برای جهت اول همین مقدمات حکمت کافیه. ما وقتی مقدمات حکمت رو جاری می‌کنیم بگیم آقا در مقدمات حکمت آمده کون المتکلم فی مقام بیان، فی مقام بیان مراده و چون قیدی نیاورده از اطلاق استفاده میکنیم. مراد متکلم همون معنای مطلقه، معنای غیر مقید. اما میفرماین این جهت دوم یعنی کاشفیت از این که این متعلق دارای ملاکه، این رو دیگه از مقدمات حکمت نمیشه استفاده کرد. مقدمات حکمت نمیگوید که کون متکلم فی مقام بیان افادت وجود الملاک فی المتعلق. ما چنین چیزی اصلا نداریم. این مطلب دوم رو میفرمایند که ما از راه مقدمات حکمت نمیتونیم استفاده کنیم، بلکه روی اون قاعده‌ای که عدلیه دارن. عدلیه میگویند که احکام تابع مصالح و مفاسده و این مصالح و مفاسد در متعلق وجود داره، پس نتیجه این مبنا این است که ذات متعلق دارای ملاک، خود متعلق. منظورم از این متعلق اون ماده است که هیئت وجودی آمده روی او، مثل صلات مثلا، مثل ازاله. این خودش دارای ملاک روی این مبنایی که عدلیه دارد. اون وقت ما چی نتیجه بگیرن اینجا؟ میفرمان ما این دوتا رو وقتی بیاییم به هم زمینه کنیم، یک امری از ناحیه مولا صادر شده، اینجا بیاییم برای اثبات مراد مولا اصالت الاطلاق رو جاری کنیم، یک این قاعده عدلیه رو زمینه کنیم، دو نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که این متعلق که متعلق این تکلیفه، این خودش در ذاتش ملاک داره. حالا اینجا در اثناء مطالبشون این عبارت رو دارن که این متعلق قبل ورود الهیئه قیدی نداره. شما اگر صلات وجوب نداشت، هیئت وجوبی روی او نمی آمد، قیدی نداره، ملاکی نداره. اما به نفس ورود هیئت، خوب اینجا رو دقت کنید، عرض کردم عبارت اینجون مغلقه، به نفس ورود هیئت این متعلق مقید میشه. به چی مقید میشه؟ به اینکه این متعلق دارای ملاک است ذاتاً. برای که وقتی ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، از این که یک حکمی، یک وجوبی روی یک ماده و روی یک متعلقی بیاد، کشف از این میکنیم که این ماده و متعلق دارای ملاکه. پس از یه طرف خود این ماده و متعلق قبل ورود الهیئه ما نمیتونیم بفهمیم که این ملاک داره یا نه. قبل ورود الامر، قبل ورود الهیئه، ما کاشفی نداریم از این که آیا این متعلق دارای ملاک هست یا دارای ملاک نیست. همین که شارع آمد وجوب رو آورد روی این، ما کشف از این میکنیم که بعد این متعلق دارای ملاک. پس از یک طرف ما اصالت الاطلاق رو میاریم، میگم اصالت الاطلاق این است که مراد متکلم رو اثبات میکنه. خب از یک طرف اون ملاکی که به برکت هیئت رو ازش کشف کردیم وجود داره. این دو، ایشون میگه این دوتا رو وقتی ما زمینه کنیم، این دوتا رو وقتی زمینه کنیم و بگیم حالا در این ملاک ذاتی که در این متعلقه یک و به برکت الهیئه آمده، دو آیا متکلم قدرت شرعیه را در این ملاک دخیل می داند یا نه؟ اصالت الاطلاق میگه که ندیه دخیل نیست. ما اگر از اول میخواستیم وارد بشیم اشکال این بود که آقا اطلاق ملاک کار نداره، اصلا با اطلاق شما چطور میتونید توی میدان ملاکات وارد بشید؟ ولی وقتی آمدیم میگه ما اصالت الاطلاق رو داریم، بالاخره اینجا که متکلم یک سله گفته اصالت الاطلاق، میگه متکلم در مقام بیان مرادش، این یک گفتیم این اصالت الاطلاق خودش نمیتونه تو میدان ملاکات وارد بشه و ما با اصالت الاطلاق بگیم این ملاک داره یا نداره. نه، ملاک در متعلق راه دیگری داره، کاشف دیگری داره. کاشفشون قاعده ایست که عدلیه دارن. عدلیه میگوین احکام تابع مساله و مفاسده و این مساله و مفاسد باید در خود متعلق باشه. پس از اون را ما کشف از این میکنیم این صلاح که متعلق و ماده است، این ملاک داره. خب اما تا اینجا کار تمام نمیشه. ما وقتی این دوتا رو کنار هم قرار دادیم، الان شک میکنیم در این ملاکی که به برکت ورود الهیئه ما کشف از اون کردیم در متعلق وجود داره و از اون طرف متکلمم در مقام بیان مرادشه، اگر مراد متکلم این باشد که قدرت شرعیه در این ملاک دخالت داره، اصالت الاطلاق بدون چه میکنه؟ نفی میکنه. و در نتیجه این جمله‌ای که اول فرمودن که خود خطاب لا یمکن ان یکون مقیدا للمتعلق، این تثبیت میشه. ما با این بیان ناینی، با این بیان این نتیجه رو میگیرن که هر جا شک کردیم قدرت شرعیه در ملاک این متعلق دخالت داره، با اصالت الاطلاق این شک رو از بین میبریم، این یک. با اصالت الاطلاق نتیجه میگیریم اون چی که در اینجا معتبر است همون قدرت عقلیه محض است، این دو. ولو ما اعتبار قدرت رو از راه اقتضای خطاب فهمیده باشیم، ولو از اون راه فهمیده باشیم، اما میگیم که خود خطاب به تنهایی که نمیشه ازش فهمید، خطاب رو میاریم، اون قاعده عدلیه رو میاریم، کنار هم قرار میدیم، شک که در قدرت شرعی کردیم، اصالت الاطلاق میاد نفی میکند این اعتبار قدرت شرعیه را. و بعد یه نتیجه میگیره مرحوم ناینی، نتیجه که میگیره این است که ینحصر قدرت شرعیه بما اذا قید المتعلق بالقدرت، اگر دیدیم یک مولای در کلامش و در تکلیفش متعلق را مقید به قدرت کرد. می فرمان کمافی مثال الحج، در مثال حج لله علی الناس حج به من استطاع الیه سبیلا، که استطاعت قید متعلقه، یعنی قید حجه، معلوم میشه حجی که استطاعت دارد، حجی که مکلف قدرت شرعیه داره. حالا رو مبنای خود مرحوم ناینی این، بله؟ چرا؟ بله، ولی این متعلق و اون هیئت، اون هیئت آمده روی این، یعنی نه این که این واجب معلق بشه، نه نه، واجب معلق اونجاییست که زمان رو ما غیر قرار بدیم برای متعلق، اما نه خیر، اما اگر قدرت رو غیر قرار دادیم این از مشروط بودن خارجش نمی کنه. اصلا قدرت، چه قدرت عقلی چه قدرت شرعی، صدمه به وجود میزنه نبودش، یعنی عجز عقلی عجز شرعی رافع اون للوجوبه، لامحاله به او برمیگرده. بله لامحاله به او برمیگرده، چون ما میگیم که این، ببینید ما میگیم ملاک موجوده در این متعلق جاء من قبل الهیئه، وقتی جاء من قبل الهیئه این قدرت شرعی هم که در این ملاک دخالت داره اینم مرتبطون به الهیئه، به معال به هیئت برمیگرده. خب بله کاشفه درست، نمیگیم با صرف تکلیف ملاک ایجاد میشه، کاشف از این است که ملاک در اون موجوده. بفرمایید.
این
اطلاق هیئت نسبت به قدرت شرعی اطلاق دارد، اطلاق دارد نه، ما میگیم اطلاقی که در هیئت وجود داره، اینکه مولا نیامده قدرت شرعی رو مطرح بکنه، کشف از این میکنه که متعلق یعنی در ملاک قدرت شرعی دخالت نداره. خیلی خوب، ما در همین ماده و متعلق از راه اطلاق هیئت میفهمیم که وجود نداره. چه اشکالی داره این که حالا عدم و ملکه و ملکه و عدم ملکه فرقی بین هیئت و ماده نمی کنه؟ به نخر جایگاه قدرت شرعی ملاک، ملاک جاش متعلق ماده است یا هیئته؟ ماده. خب برای این که بفهمیم که متکلم در این ماده این قید رو معتبر نکرده، ایشون میگه از راه اطلاق هیئت وارد میشه. چرا؟ یه سوال دیگه. حالا البته اشکال ده، ما الان اشکال رو نعرض میکنیم. نه شما این هیئت کشف از این میکنه که ملاک در ذات متعلقه. ایجاد میکنه؟ ایجاد که نمیکنه. یعنی سلار یه حرف اشاعر است که میگوین که الحسن ما حسنه و شاره، عدلیه میگن نه، ما حسنه و شاره یک شفاهن کمره حسن ها. اشاعره میگن که ایجاد میکنه، اما معتزله و عدلیه میگن نه، بعد ورود الهیئه ما میفهمیم وجود داره. بله قبل ورود الهیئه ثابت، ما خبر نداریم. خب حالا که ثابت هست، حالا همینه، میگیم که آقا در ایشون میگه در ذات این متعلق ملاک وجود داره. حتی ببینید یه تعبیری که من عرض کردم بذار دقت کنید، ایشون حرفش اینه که میگوید والذی یرد علیه الهیئه هو نفس المتعلق بلا قیده، یعنی ذات متعلق، هیئت بر ذات متعلق میاد. و ان کان به ورود الهیئه یتغیر، نه من همه این بود که اینو براتون معنا کنم، و ان کان به ورود الهیئه یتغیر این چی؟ کشف. این فقط غیر از این نیست، کشف از این است که این دارای ملاکه. عرض میکنم که این و عبارت قبلش اینه، حالا اونا رو بخونم ببینیم عبارت رو اجازه بدید بخونم. و لولا هذه المقدمه، این مقدمه یعنی همین که عدلیه میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، لم یکن لنا طریق الی قیام الملاک بالمتعلق، یعنی اگر امر شارع نباشد ما نمیتوانیم کشف از این بکنیم که متعلق دارای ملاکه. و اطلاق الامر به زمیمت تلک المقدمه، این دوتا یکون و کاشفن ان قیام الملاک به ذات المتعلق و الماده. این اطلاق امر، این که فرمود سل یک، از اون برم قانون این است که وجوب کشف از این میکند در متعلق ملاک وجود داره. این دوتا کاشفون ان قیام المتعلق به ذات قیام الملاک به ذات المتعلق و الماده. بعد میفرم فلا بد ان یکون ذات المتعلق مما قام به الملاک ثبوتن فی الواقع. فی الواقع باید این ذات متعلق دارای ملاک باشه، لیتتابت عالم الثبوت و الاثبات. خب اگر گفتیم بعد از اینکه هیئت اومد ملاکش رفت، این معناش عدم تطابق بین عالم ثبوت و اثباته. اینا رو دقت کنید، ما گاهی اوقات در اصول تطابق بین عالم ثبوت و اثبات رو میگیم. مثلا میگیم که آقا ثبوتن عرض میشود که اطلاق داره، اثباتن هم تطابق پیدا کند مقام اثبات و ثبوت، اثباتن هم اطلاق داره. ولی اینجا مراد این نیست، اینجا مراد این است که در عالم ثبوت این ملاک وجود داره. حالا بگیم با آمدن هیئت از بین رفت، بگیم نه، از باب تطابق بین عالم ثبوت و اثبات اون ملاک موجوده. تطابق بین عالم ثبوت و اثبات و کاشف و منکشف. بعد فل اطلاق و یکشف و ان قیام الملاک به ما یرد و علیه الهیه. این بحث آنو در بحث ملاکات که اصلا به نظر من در علم اصول با این همه بحث های غیر صحیحی که کردن که آقا علم اصول عرض می شود که تورم پیدا کرده، نمیدونم خیلی اضافات داره، هنوز جایگاه خیلی از مباحث تو علم اصول خالیه. ما هنوز یک باب مستقل در علم اصول در باب ملاکات نداریم، فقط جسته و گریخته میان مسئله عرض می شود که ملاکات رو مطرح می کنن. درسته در بحث حسن و قوه عقلی، خب اونجا تا حد این بحث ملاکات مطرح میشه، اما مثلا ببینید فرق میان ملاکات احکام شرعیه و ملاکات احکام عقلیه، این هنوز جایی در خود اصول نیست الا در حواشی مثلا مرحوم اصفهانیه، من غیر از اونجا هیچ کجا دیگه ندیدم. یا در بعضی از عبارات مرحوم شیخی اشاراتی بهش وجود داره. لذا بخواه ارزم این بحث نایینی در اینجا هم مربوط به ملاکات و ارزش از مورد توجه قرار بدید. میفرماد فل اطلاق و یک شفو، خود اصالت الاطلاق میاد میگه آقا این هیئتی که وارد شد در این متعلق، ملاک قائم به ذات متعلقه و در این ملاک چیز دیگه هم دخالت نداره. والذی یرد علیه الهیئه و نفس المتعلق بلا قیده و ان کان به ورود الهیئه یتغیر یا یتغیر، این ماده و متعلق به ورود الهیئه تغییر پیدا میکنه، که خب این ماده تغییر پیدا میکند به اینکه این ملاک دارد، تغییر پیدا میکند، یعنی همون که هیئت کاشفیت دارد از وجود ملاک، کاشفیت دارد از وجود ملاک در این متعلق. چی؟ نه دیگه ملاک مقید نمیشه. نه و انکانه به ورود الهیئت یتقید، یعنی خود متعلق تقید پیدا، تقید به وجود ملاک. همین این در خارج مطلب هم همینطور عرض کردم، روی این جهت مقداری عنایت داشتم. لذا بعد میفرماد فتقید الاتی من قبل الهیئت لا ینافی اطلاق ما یرد علیه الهیئت، تقییدی که از قبل هیئت بیاد. یعنی چی؟ یعنی هیئت میاد میگه این ذات متعلق مقیدون به وجود الملاک، تقییدی از که از ناحیه هیئت میاد با اطلاقی که نسبت به این متعلق هست منافات نداره. بفرمایید.
من ثابت کردم در همین
حالا اجازه من عرض بکنم اشکالاتمونو به ایشون. خب عرض میکنم که باز عبارات بعدش هم میفرماید که والذی ینفعنا فی المقام فی استکشاف الملاک و عدم غیریت القدره و الثانی، این جهت دومه. والمفروض ان الكلام فی ما اذا کان ما یرد علیه الهیئه مطلقا غیر مقید بالقدره و ان کان یتقید به ورود الهیئه فیصح التمسک بالاطلاق فی قیام الملاک بالمتعلق. نهایت نتیجه که میگیرن همینه، بعد از اینکه یک اصالت الاطلاق درست کردن، یه متعلق درست کردن، یه هیئت درست کردن، این هیئت کاشف از این است که این متعلق دارای ملاکه و این اصالت الاطلاق هم میاد بر همین متعلق دارای ملاک وارد میشه. این خب اگر واقعا مولا قدرت شرعیه در نظرش بود، باید این هیئت رو مقید میکرد به قدرت شرعیه، یا ماده رو مقید میکرد به قدرت شرعیه، و چون نیامده مقید بکنه معلوم میشود بر همون ملاک موجود در ذات متعلق اکتفا کرده و در نتیجه قدرت شرعیه معتبر نیست و اون چه که معتبر هست قدرت عقلیه است.
ببینید
حالا جسارت نباشه به مرحوم ناینی و بی‌ادبی نباشه انشاءالله. مرحوم ناینی یک شعری فرموده تو قافیهش گیر کرده، ایشون آمده مسئله شرطیت قدرت رو میگه اقتضای خود خطابه. خب ولذا ایشون وقتی داشت اشکال رو تقریر میکرد گفت لازمه این مبنای این است که تمام قدرت ها بشه قدرت شرعیه. حالا من الان در اشکال وقت الان اینجا گیر میکنه، اگر لازمه این مبناست پس شما دو تا اشکال پیدا میشه، یه چیزی به نام قدرت عقلی اصلا نداری، یک چیزی به نام شک در قدرت شرعی هم نداری. این دو تا تالی فاسد برای این مبناست و ایشون خلاصه میخواد اینجا دوباره هر دو رو درست کنه، میخواد با اصالت الاطلاق هم قدرت عقلیه رو باز به میدان بیاره و همین که اگر شک کردیم در قدرت شرعیه ما با اصالت الاطلاق شک رو برطرف کنیم. عرض میکنم که ببینید آقایون، اولا این مبنای مرحوم ناینی درست نیست، یعنی واقعا خود ایشون باید در اینجا در مسئله شک در قدرت شرعیه از اینجا به دست بیاره که اصل اون مبنا درش اختلال وجود داره. میگیم آقا مبنای مشهور درسته، که دلیل بر اعتبار قدرت در تکالیف عقله. عقل میگه کل و تکلیفن این مشروط است به قدرت. حالا قدرت یا شرط فعلیت قرار بدیم یا شرط تنجس. این که بیاییم بگیم خود اقتضای خطاب اینه، بدگیر کنیم بگیم اگر اقتضای خطاب اینه، خب وقتی مولا میخواد قدرت شرعیه رو بیاره دیگه نیاز نداره به همون اقتضای خطاب اکتفا میکنه. این مبنا باطله، این نظریه و این مبنا باطله. ما با قطع نظر از این دو اشکالی که این داده، تقریبا این دو اشکال خودش دو تا اشکال برای این مبناست. یعنی مسلم در میان عقلا قدرت عقلیه مطرحه در هر تکالیفی، چه تکلیفی که مولای شرعی کنه چه تکلیفی که مولای عرفی بکنه. و دوم، ما اگر قدرت شرعیه رو معنا کردیم یک نوع قدرتی که با نبود او ملاک در نزد مولا از بین میره که میشه قدرت شرعیه، بالاخره ما شک میکنیم موارد یقین داریم مشروط به قدرت شرعیه هست، موارد یقین داریم مشروط نیست، یه مواردی هم هست که شک میکنیم. اما لازمه این مبنای شما این است که ما این دوتا مطلب مسلم رو بگذاریم کنار. خب خود همین بهترین دلیل است که مبنا غلطه. ولی با قطع نظر از این، اساسا این مبنا دلیل نداره. ایشون میگه آقا ما که میگیم خود خطاب اقتضا دارد، چون خطاب یکی از دو طرف مقدور را آورده، خطاب یکی از دو طرف مقدور را آورده. خب سوال این است که ما الان بحثمون در قدرت فعلیه نه قدرت ذاتی. میگیم عقل دیگه اگر بالفعل یک مکلفی قادر نیست قبیله. شما که میگید مولا یکی از دو طرف قدرت رو، یعنی یکی از دو طرفی که ذاتاً مقدوره، او اصلا با محل بحث ما ارتباطی نداره. ما میگیم این مکلف، این خطاب از کجا دلالت دارد برای اینکه این مکلف قادره، یا از کجا خود خطاب میگه من در صورتی هستم که این قادره. تا ما عقل رو به میدان نیاریم خطاب اقتضایی نداره. کجای خطاب اقتضا دارد که این مکلف الان قادرون، یا بگه من در صورتی فعلی هستم که اینم قادر باشد. ما تا اینو حکم عقل رو زمینه نکنیم، این شرطیتی که عقل درک میکنه زمینه نکنیم، نمیفهمیم این رو. لذا اصل این مبنا و این نظریه در باب اعتبار قدرت به نظر ما مخدوشه، غیر از اون دو اشکالی که حالا ایشون در صدد حلش برآمدن. منتها مطلب دیگر که حالا این رو فردا من عرض خواهم کرد، آیا ناینی رو مبنای خودش علا فرض تسلیم المبنا موفق شده اشکال رو حل بکنه؟ روی این تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و سلام علیکم.